أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین. آقا رو از مدینه آوردن ایران، سفرم طول کشیده. حالا یک کتابی نوشته شده، مسیر جغرافیایی امام رضا، که حضرت از کجا اومده، چجور وارد ایران شده. چون دو تا نقله، تو یک نقل از منطقه کویری آمده، طبس و یزد و اینها، که این نقل صحیح تریست، چون مأمون سفارش کرده بود امام رضا رو از مناطقی ببرید که شیعه توش کمتر باشه. حالا این مسیر طولانی که آقا اومده با اسب و این چیزا بوده، اون کسی که آقا رو آورده به نام رجاء، رجاء ابن زهاک، گزارشگر سفر آقاست. میگه ما با آقا که تو مسیر میمدیم، هر کجا نماز اول وقت میشد آقا وای میسید. هر کجا بود، بیابون بود، شهر بود، دشت بود، هر روز نماز جعفر طیار میخواند. روزی یک سوم قرآن، یعنی 10 جز قرآن تو سفر و غیر سفر مقید بود بخوان. سلام نماز که میداد سر به سجده میذاشت 100 مرتبه شکران لله شکران لله شکران لله، 100 مرتبه حمدن لله حمدن لله حمدن، که مرحوم مجلسی تو بهار جلد 49 اونه که به ذهنم هست، گزارش سفر امام رو از نظر معنوی آورده. هر کجا تو سفر تعقیبات نمیگه، شبها 1/3 شب بیشتر نمیخوابید. مأمونم سفارش کرده بود آقا رو کاریش نداشته باشید، جایی وایستاد نماز بخونه وایستید، وایستاد سخنرانی کنه، هیچ کاریش نداشته باشید، آرام بیاریدش. 1/3 شب میخوابید، بقیه به عبادت و نماز. این رابطه امام رضا با خداست که وقتی اومد ایران، گروه های مختلفی برای بحث با امام رضا اومدن. یکی از اونا عمران صابئی است. صابئی الان تو اهواز ما هنوز داریم، صابئی، صبابشون میگن اونجا. صابئی ها کسایی هستن که عقاید خاصی دارن، احترام برای ستاره ها قائلن، برای حضرت یحیی به عنوان پیامبر احترام ویژه‌ای قائلن. حالا من الان نمیخوام عقایدشون رو بگم، تو قرآن هم اسم صابئین اومده، نصارا یعنی مسیحی ها، یهودی ها، صابئین یه فرقه مذهبی هن که اینا اون زمان رئیسشون یه کسی بود به نام عمران صابئی، اومد برای مناظره با امام رضا. خب مسیحی ها اومدن، یهودی ها اومدن، گروه های مختلفی اومدن، یکی از اونا هم ایشونه. نشستن با امام رضا بحث کردن، یه مرتبه وسط بحث، آخرای بحث، موقعی که دیگه داشتن به نتیجه میرسیدن، صدا اذان بلند شد. تا صدای اذان بلند شد امام رضا بلند شد. عمران گفت آقا آخر بحث بود، داشتیم به نتیجه میرسیدیم. فرمود نصلی و نعود، نماز میخونیم برمیگردیم. من به آستان قدس گفتم اینو بنویسید برای حرم زری امام رضا نصب کنید، که اینقدر موقع نماز دور زری شلوغ نباشه، خیلی زشته برای ما که کعبه با اون عظمت موقع نماز خالی میشه، همه وای میستن نماز. البته اون زوره، مأمور وای میسته، نری هم پرتت میکنه از کنار کعبه، توافتم قطع میکنه، اون به زور کعبه رو خالی میکنه. من نمیگم اونجا به زور، ولی مرتب من به این خدامای حرم آمدن فریاد بزنید، بگید مردم موقع نمازه، این امام رضایی که شما موقع نماز داری زیارتش میکنی خودش حاضر نشد بحث علمیشو با عمران صابئی ادامه بده موقع نماز. فرمود نصلی و نعود، نماز میخونیم بر میگرد. این رابطه امام رضاست با خدا. که یه وقتی یه برادری داشت، این قصه خیلی مهمه، یه برادری داشت به نام زید، آدم علیه السلامی نبود. میدونه امام رضا برادر خواهر زیاد داشت، موسی بن جعفر پر اولاده، برخلاف خود امام رضا که تک اولاده، فقط امام جواد فرزندشه، اونی که مشهوره، امام کاظم اولاد زیاد داره. فرزندان ائمه همه تقریبا اکثرا صالح بودن، مؤمن، متدین، امامزاده، ولی گاهی تو اینا پیدا میشد یک کسی که تو خط باباش نبود، مثل پسر نوح که قرآن میفرماید انه لیس من اهلک، این پسر تو نیست، رهاش کن. برادری دارد امام رضا به نام زید، پسر موسی بن جعفر، ایشون تو خط امام رضا نبود. یه قائله هم تو عراق به پا کرد، خانه های عباسی ها رو به آتیش کشید، اموالشون رو به آتیش کشید، بالاخره دستگیرش کرده. زید برادر امام رضا رو دستگیر کردن، اووردنش خدمت امام رضا. منظورم اینجاست، وقتی اووردنش خدمت امام رضا، خب دیگه این سید پسر موسی بن جعفره دیگه، از این ما سیدامون الان 20 نسلشون 25 نسلشون گاهی به ائمه میرسه، این بلافصل پسر خود موسی بن جعفر، برادر امام رضاست. آقا بهش فرمود یا زید انت اخی، زید تو داداش منی، ما اطعت الله، تا موقعی که مطیع خدا باشی، تا موقعی که بنده خدا باشی، فاذا عصیته، اگر معصیت کردی، فلا اخاء بینی و بینک، دیگه برادری بین من و تو تمام شد. خیلی مهمه این حد، مغرور نشی بگی داداشم امام رضاست، بابا موسی بن جعفره. بعد فرمود برادر، پدر من و تو موسی بن جعفر با اطاعت خدا بهشتی شد، تو میخوای با گناه بهشتی بشی؟ انت اخی، تو داداش منی، ما اطعت الله، تا زمانی که مطیع خدا باشی، فاذا عصیته، اگه معصیت کردی، داداشی ما، برادری ما تمام. این بخش اول عرایض من، رابطه با خدا. اما بخش دوم که خیلی حرف داره، رابطه با مردم. آیون، برادران، عزیزان، خواهران، یکی از با ارزشترین کارها تو زندگی که حدیث داریم، هر کسی در این راه قدم برداره، مثل اینکه تو صفا و مروه داره سعی میکنه، هر کسی در این راه قدم برداره، مثل اینکه تو جنگ بدر و احد شهید شده، یکی از مهمترین ارزش ها که متاسفانه الان بین ما کم رنگ شده، رفع نیاز از مردم، خدمت به مردم، بار از دوش مردم برداشتن. نماز چقدر ثواب داره؟ روزه چقدر ثواب داره؟ خیلی. حدیث داریم اگه شما وقت بذاری دو نفر رو با هم صلح بدی، ای بابا و پسر با هم قهرن، یه زن و شوهر، یه داداش، وقت بذاری، حتی یه شام بدی، بری بیای، فرمود اگر دو نفر رو رابطه‌شون رو اصلاح کنی، از یک سال نماز و روزه بالاتر. اصلاح و ذات البین افضل من عامت الصلات و صیام. اگر عامه رو سال معنا کنی، بعضی گفتن از یک عمر. یه روایت دیگه، روایت داریم قضاء حاجت مؤمن، یعنی شما یک کسی یک کاری داره، کارشو را بندازی، از 2000 رکعت نماز مستحبی بالاتر. 2000 رکعت نماز مستحبی نه، این چی؟ 20 ساعت تقریبا، 18 ساعت وقت میخواد. نه، حدیث داریم اگر حاجت مؤمنی رو راه اندازی، از 1 ماه اعتکاف بالاتر. اعتکاف خیلی سخته، روزه باید بگیری، تو مسجد باید بشینی، از مسجد بیرون نیای، از 1 ماه اعتکاف. طواف، حدیث داریم از 1 هفته طواف کار مؤمن رو انداختن بالاتر. خدا رحمت کنه آیت الله که از بزرگان قوم، الا اسم نبرم، ایشون میفرمودن باید یه جلد دومی برای مفاتیح الجنان نوشته بشه. این مفاتیح نوشته چه ذکری، چه دعایی، چقدر ثواب داره. یه جلد دوم نوشته بشه که چقدر ازدواج دو نفر فراهم کردن، دو نفر رو صلح دادن، برای یکی خونه خریدن، ضامن یکی شدن. عرض میکنم که و بالاخره کار مؤمن رو انداختن چقدر ثواب داره. همین آقا علی ابن موسی رضا، دو سه تا داستان میگم دقت کنید ببینید چقدر اهمیت میداد به رفع نیاز مردم. یکی از اصحاب میگه ما نشسته بودیم خدمت امام رضا تو مدینه، یه آقای وارد شد، سلام کرد، جلسه هم شلوغ بود، عده‌ای نشسته بودن، رفت جلو گفت یبن رسول الله من از حج میام، پولم تموم شد. دروغ نمیگفت، چون بعضی از اینا دروغ میگن، میگه میخوام برم مسافرت، میبریش ترمینال اصلا سوار نمیشه، این سفر نمیخواد بره، میگه نسخه دارم، نگاه میکنی نسخه دو سال ازش گذشته. اصلا مردم ما هم که میدونید بالاخره خیرن، خیر بودن غیر از تکدی پروریه. یه وقتی تلویزیون یه دوربین مخفی گذاشته بود که از این آیون خبرنگار که به هر حال معروف هم هست، این خودشو به صورت گدا در میورد، میمد سر خیابون وای میست، یکی دو ساعت 50,000 تومان کار کرد، 50,000 تومان. گفت ببینید اینه، نمیپرسن بابا این نسخه اصلا من نگاه کنم این نسخه تاریخ داره نداره، بریم برای داروخونه بگیرم، بریم ترمینال سوارت کنم. تکدیگری نه، باید گشت پیدا کرد مواردی که آبرودارن، عیالوارن. الان میدونید خیلی مردم مشکلات اقتصادی دارن، خیلی خانواده ها با آبرو زندگی میکنن. گفت یبن رسول الله من گدا نیستم، من آدم شهر خودم وضعم خوبه، از حج اومدم پولم تمام شده، میشه کمکم کنید؟ من از طرف شما بعدن این پولو به فقرا میدم، به صدقه میدم. آقا فرمودن صبر کن. جلسه خلوت شد، همه رفتن، آقا رفتن تو اتاق، 200 دینار توی کیسه ای کردن از پشت در که نگاش به نگاه این نیفته طرف خجالت بکشه، 200 دینار بهش دادن، فرمودن نمیخواد از طرف من صدقه بدی، برو مال خودت، خیالت راحت. چون حدیث داریم وقتی به کسی کمک میکنید 3 تا کار بکنید، این کمکتون ماندگار میشه، این کمکتون خوشمزه میشه، گوارا میشه. امام صادق فرمود کار خیر با 3 چیز کامل میشه. لا یتم المعروف الا بثلاث. تس عرض میکنم که تعجیلهی و تسقیرهی و تستیره. یکی عجله کن، میخوای کمک کنی زود کمک کن، جون طرف رو به لبش نرسون، آبروش رو نریز. 2 تسقیرهی، کارو کوچیک بشمر، بگو چیزی نیست که بابا انقدر مردم کمک میکنن و ما میه پتوی یه جهازی دادیم مال یکی. 3 تستیر، یعنی بپوشونش، هی تعریف نکن تا عمر داره طرف، من بودم براش پنکه خریدم، من بودم و زامنش شدم، اگه من نبودم بچهش دانشگاه نمیره. نه، با منت گذاشتن کار باطل میشه. فرمود میخوای کار خدمت به مردم ماندگار بشه، با 3 چیز ماندگارش کن: عجله، کوچیک شمردن، مخفی کردن.